بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و قال علیه السلام یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصی فاحذره. فرزند آدم، وقتی که دیدی پروردگارت، پروردگار سبحان، یتابع علیک نعمه، پی در پی نعمش رو برای تو میفرستند، نعمتهایش رو به تو میرساند، و حال این که تو معصیتش میکنی و انت تعصی سامنه و حالی است، جمله حالی است، یتابع علیک نعمه و انت تعصی. چنین موقعیتی رو فحذر و بترس، از خدا بترس. این اون عذاب استدراجه که به تدریج گرفتارت میکنه، و اینکه گناه میکنه خدا نعمت میده. این به خودت مغرور نشی. یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصی فحذره. اینجا جاییست که خداوند در صدد عذاب توست. انشاءالله که خداوند همه ما و شما را از عذابش حفظ کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما ادامه بحث اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با فرقهای بین مسئله اصولی و قاعده فقهی بود. چند فرق رو با هم مرور کردیم و نوبت میرسد به فرق ششم. فرق ششم فرمایشی است که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه میفرمایند، وان این است که مسئله اصولی نتیجهش در همه ابواب فقه جاری میشود، لکن قاعده فقهیه مربوط به بخشی از ابواب فقهی هست، نه همه ابواب فقهی. پس جریان در همه ابواب فقه و عدمش یک ممیز هست و یک فرق هست بین مسئله اصولی و قاعده فقهی. چون میفهمم قواعد فقهی استدلالی گرچه خودشون فی حد نفسه یک عمومیتی دارند، لکن به حد عمومیت مسئله اصولی نمیرسد. یعنی اگر خواسته باشیم اینجا یک مقایسه‌ای داشته باشیم، مسئله فقهی مال یک مورد، مسئله اصولی یعنی مال یک مورد یک باب فقهی است، مسئله اصولی مربوط به همه ابواب فقهی است. حد میانه قاعده فقهی است که از مسئله فقهی فراتره، یه قاعده است و عمومیتی داره، ولی از مسئله اصولی پایین تر از حس رتبه، عمومیتش به عمومیت مسئله اصولی نمیره. بله،
میشه اون جواب دادن که شاید موردی پیدا بشه، ولی کلی عبادت دیگه، عبادت اینقدر عبادت دیگه، خواهش عبادت رو تنها شامل میشه، همه عبادت شامل میشه
باشه، همه عبادات رو شامل میشه، ولی عبادات خودش بخشی از فقه، نه همه فقه.
کلی باشه،
حتی که
مسائل
فکر
در
بردیم مثل
اصولی که
بعدم
یکی از
بیانهایی
بود که اینها فقط
وجه تمایز آدم فرق دقیق
کنه.
خوی عرض ما بود مبنی فرماش آقا نگه
این
حالا حالا یا ترد و یا لا ترد و تردش هم باشه مشکلی نداره. و همون اونجا که آیه شریف هست که حاضری بزاعتنا ردد الینا. خدمتتون عرض کنم که اون چیزی که بنده عرض کردم که اینا در حد معرفات هستن، حد رسمی منطقی نیستش که پاسشون نقض به یک مورد داشته باشون، عرض بنده بود و با اون عرض خیلی این فارغ ها دیگه مشکلش حل میشه، درسته مورد نقض پیدا میکنه، ولی فرمایش های گرجین به نظر درست میاد. یعنی عمومیت این بحث هم که به عنوان یک مسئله اصولی مطرح میشه، فراگیریش در حد فراگیری همه ابواب فقهی نیستش، مثل بحث امر و اوامر، مثل بحث نهی و نواهی، اون دیگه معاملات و عبادات و سیاست همه رو شامل میشه، مثل بحث ظهور، مثل بحث دیگه ای که داریم، استصحاب و غیره در اصول عملیه، همه ابواب شامل میشه. این فقط به یک مورد خاص مزید، یعنی یک بخشی از فقه، یعنی همونی که حالت بینابینی پیدا میکنه. خب این یک ملاحظه‌ای که جناب آقای گرجین فرمودن بر این تعریف فرقی که از شهید صدر رضوان الله تعالی علیه نقل شده بود. ملاحظه دیگری هم به جهت عکسش ذکر شده، وان که ما برخی از قواعد فقهی هم پیدا میکنیم که در همه ابواب فقه باز قابل استدلال هست و جریان داره، مثل قاعده لا ضرر در عبادات هم هست، در معاملات هم هست، در بحث‌های سیاست و بقیه ابواب فقه هم هستش. یعنی نقض من جانبین هست به تعبیری، هم از این جهت که فرمودند که مسئله اصولی فراگیر است نسبت به همه ابواب فقهی، نقض جناب آقای گرجین هستش که مثلا این که خدمت شما عرض کنم که نهی در عبادات مختزی فساد هست یا نه، خب منحصر در بحث عبادات است، در این بخش نه همه. و هم از جانب این که قاعده فقهیه در برخی از ابواب فقه هست، گرچه عمومیت و شمولیت دارد ولی شامل همه ابواب فقهی نمیشه، این هم باز نقض میشود. بین که مثل قاعده لازرال هم پیدا میشود که در همه ابواب فقه جریان پیدا بکند. البته را گفتم که باز اینم فرق، یک فرق در واقع ماهوی نیستش، یک حالت به حساب استفاده از موارد جریان قاعده فقهیه یا مسئله اصولی است. خب این ملاحظاتی که مطرح هست، اگر ما خواسته باشیم این فوارق و فرقهای گفته میشد رو به صورت حد رسمی مثل جنس و فصل و جامعیت و مانیت در نظر بگیریم، خب این اشکالات هست. یه موردم که شما نقض کنید دیگه اون فرق از فرق بودنش میفته. ولی اگر بپذیریم با یک تنزلی یا یک مسامحه‌ای که این فرقهای گفته میشود در حد معرفن که یک شمای کلی شما پیدا بکنید نسبت به اون معرف و یک معرفت فعل جمله، و الا این که حد رسمی مثلا به تعبیری نباشند که خواسته باشید نقض مورد داشته باشید، اگه اینو در نظر بگیرید خب نقض به یک مورد و دو مورد مشکل ایجاد نمی کند. در اعم اغلب و در غالب موارد اینطور است که قاعده فقهی شمولی دارد فراتر از مسئله فقهی و پایین‌تر از مسئله اصولی، و از اون طرف مسئله اصولی در قالب مواردش همونطور که عرض کردیم شما در بحث اوامر، نواهی، ظهورات، عام، خاص، مطلق، مقید، بحث حجیت قطع، بعد مثلا ظنون خاصه و مواردی که مطرح می شود در اصول و بعدش هم اصول عملیه، اینا به همه ابواب فقه مرتبط می شن و به باب دون بابی اختصاصی ندارن و از جهت فرق قابل پذیرش هست. عرض کردم با نگاه این که به عنوان یک معرف در عام اغلب این فرق مستاق پیدا میکنه و درست. این فرق ششم. فرق هفتمی که ذکر شده است از حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه این استش که نگاه به مسئله اصولی نگاه عالی و ابزاری است. اصولا علم اصول یک علم ابزاری است برای استنباط فقه و احکام فقهی است، لذا به تعبیر ایشون منظورون بها هست، نه منظورون فیها یا منظورون به است، نه منظورون فی. مسئله اصولی ها از اون جهتش که منظورون بها. ولی قاعده فقهی چی؟ میفهمه این خودش منظورون فیهاست، خودش مورد توجه، خودش حکم فقهیست دیگه، خودش مورد توجه هست. از یه تفاوت داره که قاعده اصولی منظورون بهاست، به وسیله اون شما میخواید به یه چیزی برسید، جنبه عالیت داره، اما قاعده فقهی نه، استقلالیت داره، خودش موضوعیت داره، به خودش میخواد توجه بشه و مورد توجه هست، چون فقیه به دنبال دست آمدن حکم شرعی است و محصول و مفاد قاعده فقهیه خودش حکم شرعی است. این فرمایشیشون ظاهرا روشنه دیگه، خیلی توضیح نمیخواد. اگه بتونیم امروز این بحث رو تمام کنیم، بحث فرق ها رو، ملاحظه اشکالی شده که عالیت و استقلالیت یک امر نسبی است. ممکن است یه چیزی نسبت به یک بحث خودش موضوعیت داشته باشد و منظور فی باشد، نسبت به یک بحث دیگری و با یک غرضی دیگری باز خودش بشود آلتی و وسیله و ابزاری برای امر دیگر. مثل که حالا مثال بزنم، میگن که اهداف مثلا میانی و اهداف نهایی، خب اون هدف میانی از اون حس که به خودش توجه میشود، هدف به حساب منظورون فی هست و استقلالیت داره، ولی از اون حس که باز این خودش میشود مقدمه و وسیله برای رسیدن به اون هدف نهایی، یه پله میشود برای رسیدن به اون، مقدمه میشود برای رسیدن به اون، میشود نگاه به اون نگاه مقدمی ابزاری عالی. خب با این حساب، خب ممکن است شما بفرمایید که خود قاعده فقهی هم نگاه بهش نگاه ابزاری است. چرا؟ چون شما بعد از اون قاعده فقهی چی میخواید به دست بیارید؟ اون احکام شخصیه موردی رو دیگه، و اونه که مورد ابتلاء شماست و مورد نیاز شماست در مقام عمل. لذا گفتیم که بعد قاعده فقهی باید چیکار بشه؟ بعد تطبیقات بعدی داره که تطبیق می شود تا برسد به اون حکم شخصی. شما در یه مورد شک می کنید پاک است این مثلا یا نه، به قاعده طهارت که به عنوان یه قاعده است بر اونجا منطبق می کنید، پاک بودن اون شیء خارج و اون مورد خارجی رو به دست میارید و بر اساس اون میگه خب پاک آزادید، و همینطور مواد دیگه. قاعده لازره رو جاری میکنید و میگید اینجا الان مثلا ضرری است، پس روزه من لازم نیست امروز روزه بگیرم مثلا. خب اگر این تو خواستیم حساب بکنیم، ممکن است که خود قاعده فقهی هم بهش بگیم نگاه ابزاری داریم برای رسیدن به اون حکم شخصی که در مورد خاص میخوام ازش استفاده کنم. این یک اشکال. اشکال دومی هم مطرح شده است و این که جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه هم، این اصول عملیه در شبهات حکمیه هم نگاه بهش نگاه استقلالی است، با توجه به همون بحثی که دیروز مطرح شد و اشکالی که مستشکل بر معیار قبلی ذکر کردن. معیار قبلی این بودش که قبلی اون خدمت تو عرض کنم که پنجمی که دیروز خوندیم، که مسئله فقهی گفته شد که اختصاص به شبهه موضوعیه دارد و مسئله اصولی در خدمت تو عرض کنم که بله اون فرق چهارون که بحث استنباط و تطبیق بود، گفتن که اصول عملیه که در شبهات حکمی جاری میشد، اینم باز تطبیقات بر موارد جزئی است و اون بحث که اونجا بود. بله نه، این که بود اون، این که مربوط به این میشه اون بحث فرق چهارم که استنباط تحقیق بود، که گفتن اصول عملیه که تو شبهات حکمی هم جاری میشه، اونم در واقع تطبیقاتی است مثل قاعده فقهیه. اینجا هم طبق همون نگاه مطرح میکنن که خب اگه اونجا گفتن که اصول عملیه که در شبهات حکمی جاری میشه مثل قاعده فقهی است، خب قاعده فقهی هم که شما اینجا میفهمید که منظور فی هست و خودش نگاه استقلالی داره، پس اینجا هم همینطوره. یعنی اصول عملی در شبهات حکم میگه خودش جنبه استقلالی داره، و حال این که اصول عملی از اصول است، علم اصول و مسائل اصولی، و فرض این بود که مسائل اصولی و علم اصول یک علم ابزاری و عالی است و منظورون به هست، نه منظورون به هست، نه منظورون فی. این هم اشکال دوم. اشکال اول به نظر میرسد که وارد نباشه، به همون دلیلی که خودشون فرمودن، خود مستشکل مطرح میکنه که این عالیت و استقلالیت یک امور اضافی و نسبی هستن. درسته، وقتی که اضافی و نسبی بودن، بعد ببینید شما به نسبی به چی حساب کردید. شما اومدید این مسئله رو ریزش کردید نسبت به حکم شخصی، مسئله شخصی خاص خارجی، بعد هم مسئله اصولی شد ابزار و عالی، و هم قاعده فقهیه، چون از قاعده فقهی اون حکم کلی در میاد که بعد اون حکم کلی رو بعد تطبیق کنید بر مورد خاص و این حکم خاص در بیاد. خب چرا همچی کاری بکنید؟ چون خودتون میگید اضافی و نسبی است، بس دیگه میدونه که چی رو معیار قرار بده. اگر بفرمایید از منظر فقیه اونجا که دنبالش هست حکم حکم شرعی است، نه حکم شرعی کلی یا حکم شرعی جزئی، اینو دیگه ریزش نکنید. بگید از منظر فقیه و فقه دنبال حکم شرعی است. حالا که دنبال حکم شرعی است، قاعده فقهی محصول چیه؟ خودش حکم فقهی است، بذار منظور فی هاست، خودش جنبه استقلالی داره، از منظر فقه و از نگاه فقیه استقلالیت داره. ولی مسئله اصولی چی؟ مسئله اصولی به نسبه به اون چی که فقیه میخواهد که رسیدن به حکم فقهی است، جنبه عالیت داره. بذار میشه اون فرقی که حضرت امام ذکر فرمودند رو بپذیریم به عنوان یک فارق بین مسئله اصول و مسئله فقهی. مستشکل در واقع اصل اشکالشون بود چون اینا امور نسبی هستن، ما میتونیم یه چیز دیگر رو معیار قرار بدیم، بعد این عالیت و استقلالیت و این تعریف به هم بخوره. خب سوال اینجاست که چرا چیز دیگر رو معیار قرار بدید؟ بعد این معیار قرار دادن اون خودش معیار داشته باشه. تفاوت بحث اصولی و فقهی در اینه که فقیه دنبال حکم شرعی است. حالا اینکه این حکم شرعی رو کلی باشد یا ریزش بکنید، این رو به چه معیار شما اونو معیار میخواد قرار بدید؟ نه، همین کلیتی که فقه دنبال استنباط و حکم شرعی است، اینو اگر معیار قرار بدید نسبت به استنباط حکم شرعی، نه حکم شرعی واقعی شخصی یا قضیه خارجی، اگر اینو معیار قرار بدید، خب همین مطلبی که فرمودند و این فرقی که فرمودند درست هستش. رضا بقیه هم قبول نکرده.
بله؟
رضا بقیه هم قبول نکرده. حضرت
امام
چطور؟ حضور ذهن. بله حضور ذهن ندارم که ایشون پذیرفته باشن. بله اگر است، اگر دیگه بله. شما چون الان دارید با مبنای مرحوم آخوند و مبنای حضرت امام مشکل میکنید. بله اگر بپذیرم میشهد یک مورد نقص. من حضور ذهن ندارم. فرمایش شدن درسته، ولی اشکال رو بیشتر نمی کنه، در همون حد قضیه شرطی است که می فرمایید. پس این نکته اول به نظر می شود اشکال اول وارد نیست. فرمایش داشتن کجا هست؟ نه همون خود، نه نه خود فقیه باید اونو به دست بیاره. اتفاقا تطبیقش که شما فرمایید بس مکلفه که، تفاوت همینجاست دیگه. اون در قاعده فقهیه که میفهمید تطبیقش دست مکلفه، قاعده طهارت رو یادش میدید میگه استفاده، که بعد در چند تا فرق قبلی اشکال شد که برخی از قواعد فقهی هم تطبیقش که کمی کار سختیه، یادتونه؟ بلا تفاوتش این که قاعده فقهیه رو خود این که این قاعده رو تثبیت بکنی به دست بیاری که آیا قاعده طهارتی هست یا نه، این کار فقهیه، استنباط فقهیه. ولی وقتی که استنباط کرد تطبیقاتش میفته دست مقلد، چون که خودش میتونه تطبیق بکنه، ولی خب کار رو مقلد هم هستش، چون دیگه استنباط بعدی نداره، توضیح قبلا دادیم، صرف تطبیقه و کفایت میکنه. لذا یکی از فرقهایی که قبلا گفته شد این بود که مسئله اصولی کاربردش در استنباط است و کار فقیهه، اما قاعده فقهی نه، میشه دست مقلد داد و فقط تطبیقات بعدی داره. خب پس اشکال اول قابل پاسخ هست و دفاع از فرقی که ذکر شده. و اما خدمتتون عرض کنم که این که اصول عملیه در شبهات حکمیه هم میشود استقلالی، خب با اون توضیحی که در اشکال اون در اون فرق چهارم عرض کردیم، اینجا هم باز با همون توضیح میشه جواب داد. میشه گفتش که قاعده فقهی همچون که عرض کردم، قاعده فقهی چون مفادش خودش حکم فقهی است، لذا خودش چیه؟ منظورون فیه. ولی شما استصحاب، وقتی استصحاب رو بحث میکنید که آیا مثلا فرض کنید که با همون توضیحی که گفتیم یه تطبیق در قاعده فقهیه، بعدش یک تطبیق است و تمام. اما در مسئله اصولی درسته اونجا هم تطبیق هست، دیروز عرض کردیم، ولی مجموعه تطبیقاتی است که مجموعه به هم پیچیده می شود و کار مکلف نیستش، کار مقلد نیستش. مجتهد بعد این حواسش باشه موارد مختلف رو، شرایط مختلف رو، تطبیقات رو داشته باشد تا بتونه جمع بندی کنه. ولی هر دلیلی، هر قاعده، هر چه اصولی چه فقهی، علاوه یه مورد که پیدا میکنه اون قاعده رو بر اون مورد تطبیق میکنید. پس تفاوت مسئله اصولی در فقهی این شد که مسئله اصولی مجموعه ای از تطبیقات است و کار پیچیده و کار مقلد نیست و کار مجتهده، ولی قاعده فقهیه یه تطبیق برای رسیدن به اون حکم شخصی که حکم منو توی یک مسئله خاص و واقعی خارجی مشخص کند، تنها نیاز به یک تطبیق ساده داره که کار مقلده. اونجا اینجوری پاسخ دادیم و اشکال رو برطرف کردیم. با همون نگاه اینجا هم اشکال برطرف میشه. یعنی تفاوت به حساب مسئله اصولی و مسئله فقهی که رو گفتن عالیت و استقلالیت، اینه که تو قاعده فقهی چون خودش دیگه این حکم فقهی است و نیاز به چیزی دیگه ندارد غیر از یک تطبیق، شاید استقلالی نگاه بش. اما استصحاب در شبهات حکم میخواد جاری بشه، جریان استصحاب در شبهات حکمیه، این میتواند مکلف انجام بده؟ چون شما باید بگید که در جریانش در شبهات حکمیه باید روشن بشود که اولا تتبع و استفراغ الوس بشود، بعد خدمت شما عرض کنم که دلیل پیدا نکنید، نه دلیل قطعی نه دلیل ظنی، بعد بشود شک در حکم، بعد حالت سابقش مشخص باشه و بعد استصحاب کنید اون حالت سابقه رو و اون حکم سابق رو. اینا کار مقلد نیست که تشخیص بده این مورد از اون مواردی است که دلیل در موردش نداریم، آیه قرآن نداریم، روایتی نیستش، دلیل معتبری نیستش. اینا کار فقیه دیگه، کار مجتهده. با این حساب طبیعتا این جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اون حیث عالیت استقلالیت رو خواستیم حساب کنیم دیگه، این خودش یک به حساب حلقه می شود از مجموعه حلقاتی که بعد شما رو به حکم برساند. خب اون جنبه عالیت و استقلال این جمله حلقه است، به خلاف محصول قاعده فقهی و مفاد قاعده فقهیه، که مفاد قاعده فقهیه خودش چی بود؟ دقیقا اون حلقه نهایی بود و حلقه آخر و خودش حکم فقهی بود. اجازه بدید یک نکته تکمیلی عرض کنم، بعد فرمایشتون فراموش نکنید بفهمید. توجه داشته باشید این بحثی که میکنیم که تفاوت بین مسئله اصولی و قاعده فقهی، شاید یک دفعه دیگه هم تذکر داده باشم اینو، این مال بحث به تعبیری پسینی است، بعد از اثبات قاعده و مسئله اصولی و بعد از اثبات و قاعده فقهی است، اثبات خود قاعده فقهی است. ما یه بحثی داریم که مثلا استصحاب حجت است یا نه، یه بحث اجتهادی است، کار مقلد هم نیستش. چه این اثبات اصل قاعده استصحابه، اثبات اصل حجیت ظهوره، اثبات اصل اینی که مثلا فرض کنید که امر داره بر وجوب هست یا نه، درست؟ اینا میشود چی؟ این خود این مسئله که باید بحث بشه نیازمند بحث اجتهادی و استنباطیست به تعبیری و کار فقیه، نه کار مقلد. چنانکه که در قاعده فقهی هم اصل قاعده، اثبات اصل قاعده یه بحث فقهی است. قاعده طهارت هست یا نه، ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، این قاعده هست یا نه، قاعده لازرر هست یا نه، اصل اثبات قاعده میشه یه بحث اجتهادی و استنباطی، کار مقلد نیستش. یعنی در اثبات خود قاعده هر دو نیازمند بحث اجتهادی است و کار فقیه. ولی بحث اینجاست، قاعده که ثابت شد حالا کاربردش، تفاوت اینجاست. قاعده که با بحث اجتهادی فقیه و مجتهد ثابت شد، حالا که میخوام به کارش بگیریم قاعده رو، آیا این به کار گرفتن نیازمند به حساب کار مجتهد هست یا نه؟ در مسئله اصولی میگم بله، به کارگیریش هم نیازمند کار مجتهده، ولی در قاعده فقهیه نه دیگه، تطبیقش آسان است که در گذشته داشتیم. اشکال هم شد که مواردی پیدا می شود که خود همین تطبیق قاعده فقهی هم یه مقدار صعوبت داره، مثل اون مثال زدن که به ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یا ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. خب میگم توجه داشتید، تفاوت مال به کارگیری مسئله اصولی یا قاعده فقهی است که چون به کارگیری متفاوت هست، این جنبه عالیت و استقلالیت هم اینجور میاد. از منظر فقهی خود اون قاعده فقهی یه حکم فقهی است، کار فقیه وقتی ثابتش کردی تموم شد دیگه، مثلا میگن منظور فیه، بعد میده دست مقلد و تطبیقات مقلد. ولی از منظر مجتهد مسئله اصولیش که بحث کرد، تازه اول اول کلامه، چون باید اینو به کارش بگیره تو فقه تا بهشون ازش فقه یک مسئله فقهی رو پاسخ بده و حکم در بیاره. لذا میگن منظورون به هاست. این تفاوت بفرمید. حالا
و همین الان خود فقها توش بحث دارن که مثلا سیگار حرام هستن، تو فقها سیگار مکار مرد شد کنند. خب واقعا این خود فقها دارنش بحث دارن، مثلا این قاضی دازده هم به یک مقلد بدی میتونه واقعا یک نوشابه حرامه چی حرامه، همه رو با خود جهلیتی استعمال کنه، یا کلوش این تای خوب این طاهر بودن، این که مثلا سابقه نجاست داره، چطور شما توی کل شاید طاهر رو یک مقلد بدیم؟ میگه بجان مثلا 20 سال پیش نجس بودی، الان 20 سال گذشته کل شاید طاهر داره، یک طاهر مثلا موقع اینجا جاری کنید قاعده رو، در حال مشتهد یک مشتهد بدیم، این کار مشتهد میشه. این تطبیق بر قاعده فقهی هم این کار سختی، حتی خود فقها هم جای بحث دارن دارن ضررش رو دارن
خدمت شما عرض کنم که فرمایش شما دو تا وجه داره. یکی این که در برخی موارد مثلا اجرای قاعده فقهی هم سخت هست، مجرد جزئیه، این یه بحثه. دو این که مثال های مثال جدید که محل تأمل اشکاله، این که مثلا شما فقط قاعده طهارت کلش این لکه طاهر، بعد به طرف بگید طرف مثلا سابقه نجاست توجه نکن میگه پاکه. خب شما بعد در قاعده طهارت که براش توضیح میدید بعد بفهمید که در صورتی که نصب سابقه نباشد، ابتدا شما باش مواجه میشید و سابقه اش هم نمیدونید، بگید ان شاء الله پاکه. یعنی شما بعد شرایط براش بگید، بله اگر شما شرایط بهش نفرمایید او هم توجه نکند عمل نکند، خب اشتباه در میاد. این دلیل بر بطلان اون بحث نیست، چون درست اجرا نکردید. مثل شما یک برنامه درستی اون مطلب درستی رو دارید، در مقام اجرا درست اجرا نکنید دوچار مشکل میشه. نقشه مهندسی ساختمان رو دارید، نقشه درست در مقام اجرا عمل نکنید، خب اون ساختمان درست در نمیاد. این دلیل بر بطلان نقشه نیستش. این بخشش به نظرم پذیرفتنی نباشه فرمایش شما. خیلی روشنه. شما اگر تا قاعده طهارت و شرایط اجراش رو استصحاب در شبهات موضوعیه و شرایط اجراش رو به دست مقلد بدید میتونه چنان که الان عملا همین کار تو رسالات دارن میکنن دیگه. عملا مثلا میگه شما اگه چیزی رو حکم مثلا در گذشته نجس بوده است درست و بعد شک میکنید که پاک شده، نه بعد بگه چیه حکم نجاست داره، این همین رو دست مکلف میدین دیگه. حالا اگر مکلف به این شرطش توجه نکرد اون دیگه تقصیر مجتهد نیست، پس عملا داره این کار انجام میگیره. اما بخش اول فرمایشتون چرا این هست و قبلا هم همین تکرار شد که در برخی موارد پیدا میشود که به راحتی به این راحتی مثل قاعده اجرای قاعده طهارت نیستش، این موارد این درسته. حالا مثلا قاعده لازرره که مطرح فرمودید این خودش دو حیث داره، دو لایه بحث داره که میفرمید محل خلاف بین علماست. یه لایه بحثش اینه که خب این ضرری که فرمود لا ضرر، این مثلا ضرر نوعی است، ضرر شخصی است، میزان ضرر چه مقدار باید باشه، قابل تحمل باشه نباشه، به صرف اندک ضرری مثلا طرف گفتش که چرا جبهه نمیره، گفت رفتم دکتر، دکتر گفته تیر برای قلب ضرر داره و نظر مثلا جبهه نمیره. حالا مثلا این لا ضرر حد و مرزش چقدره؟ این همون بحثی است که میخوام اصل قاعده و شروط اجرای قاعده رو اثبات بکنیم. گفتیم چیه؟ یه بحث اجتهادی کار فقیه. ولی اگه همه ایناشو بحث کردی راستوریسش کردی یه در این حد دیگه مثلا ضرری که معتنابه هست، ضرر مالی یا جانی که مثلا معتنابه، درست شد؟ خب اینو دادی دست مقلد دیگه، اون تطبیق بر مصداقش دست خود مقلده. چرا؟ یه بحث داشتیم که توی تشخیص موضوعات گاهی هستش که خود تشخیص موضوع کار سخت نیست، نیازمند کارشناسی است. نظر مثلا فرض کنید که اطباء در مورد اینکه کسی که دیابت داره آیا مثلا روزه گرفتن ضرر داره یا ضرر نداره. حالا مثلا معروف میگن که ضرر داره، بعضی از ممکن نه، با این شرایط میتونه مثلا عمل کنه ضرر نداشته مثلا دارم میگم. خب اونجا وقتی تشخیصش مشکل شد، بعد اون بحثی که قبلا داشتیم برای تشخیصش، شما اگر حد ضرر رو مشخص کردید آیا سیگار ضرر دارد یا نه، شما اگر بگید نه ضرر معتنابه کذایی که کشنده باشد و الا هرچی که میخوری مثلا میگه آمیور باید قبل از غذا بخوری بعد از غذا بخوری مثلا قاطی میشه ضرر دارد باشد یا حرامش، اینجور خواست رو حساب کنید خیلی چیز حرامه. اگه اینجور بگید خب بگید نه سیگار ضررشون حد نیست و مثلا حرام نیست. اگر نه ثابت شده که تشخیص مصداق، تشخیص موضوعی دیگه، در واقع تشخیص موضوعه که نه ضرر سیگار یک ضرر معتنابه است، میزان مرگ و میر رو من ندونم مثلا سکته قلبی اینا درصد بالاش به خاطر دخانیات هستش، خب میشه حرام. اون میگه تشخیص موضوع میشه از این بحث فعلی من نمیدار خارج است، علی مبنای همون بحثی که در تشخیص موضوع گفت. این هم فارق هفتم که عرض کردیم میتوان مورد تأیید قرار داد. فرق هشتمی که گفته شده دیگه اینها یه مقدار ساده تر هست، سریع تر بریم و چرا اصلا قبلا شنیدید، اینی که محصول این داره در همین توضیح قبلی هم اشاره شد، محصول مسئله اصولی حکم شرعی نیست، ولی محصول و مفاد قاعده فقهی چیه؟ حکم شرعی. این که خیلی روشنه، با همه روشن بودنش بهش اشکال شده، اشکال رو دقت کنید. میگه آقا حکم شرعی دو مدله، حکم تکلیفی و حکم وضعی. اگر بپذیرید که حکم دو مدل از حکم، یعنی حکم شرعی دو مدل از حکم تکلیفی و حکم وضعی، خب مفاد قاعده اصولی هم مثلا چیه؟ در بعضی موارد حجیت، ظهور حجت دست و استصحاب حجت. حجیت میشه چی؟ یه مجعول شرعی است دیگه، یه مجعول شرعیه، الا اینکه تکلیفی نیست وضعی نیست. خب اگه اینطور شد دیگه اون فرق گذاشتن بین مسئله اصولی که مفادش حکم شرعی نیست و قاعده فقهی که مفادش حکم شرعی است، این فرق درست نیست. بدون اینکه مسئله اصولی هم مفادش حجیت است که حجیت حکم شرعی است به معنای اینکه مجعول شرعی است. این هم اشکال. خدمت شما عرض کنم که اگه یادتون باشه توی بحث یک فرقی ذکر شد که که مفاد قاعده، مفاد مسئله اصولی مباشرتا مربوط به عمل مکلف نمی شود، ولی مفاد قاعده فقهیه مباشرتا مربوط به عمل مکلف میشه. اونجا اشکال کردن که یکی از اشکالات این بود که خب گاهی مفاد قاعده فقهیه می شود حکم وضعی، و حکم وضعی مباشرتا مربوط به عمل مکلف نمی شود. یادتون هست یا نه؟ جوانا که یادشون هم چی بحثی رو داشتیم. اونجا در پاسخ اشکال چه عرض کردیم؟ عرض کردیم این مباشر و غیر مباشر در واقع مثلا بحث قبلی که خود این مستشکل مطرح میکرد، خب نسبیه. با این حساب، با این حساب این فاصله هست. یعنی وقتی که مثلا ملکیت جعل میشود، زوجیت و نکاح جعل میشود، این درست فرق میکنه که میگه یجب او لا یجب، ولی خود این زوجیت و ملکیت ازش بعد یجب او لا یجب، یجوز او لا یجوز در میاد. ولی حجیت، گرچه بفرمود حکم وضعیست، مجعول شرعیست دیگه، و حکم تکلیف هم نیستش، به نحوی بشد و مجعول وضعی، ولی این نسبت و فاصلهی که مثلا زوجیت و ملکیت با عمل مکلف داشت، که خود همون زوجیت و ملکیت موضوع قرار میگرفت برای حکم یجوز او لا یجوز، یجب او لا یجب. زوجیت هست پس واجب النفقه، مثلا عیال شماست و واجب النفقه است، نمیدونم ملکیت هست پس تصرف جایز است و امثال اینا. حجیت اینطور نیست. این حجیت رو وقتی که حجت شد، بعد خود این باز یه واسطه بیشتری میخوره که حالا که حجت هست پس ظهور حجته، پس مفاد این روایت که ظهور در فلان امر دارد، پس اون مفاد حجت است، پس میشود فلان امر واجب. فاصله چیه؟ بیشتره. یعنی الان معید بودید یا مخالف بودید؟
این هم مخالف هم بزنم.
معنای حجیت چیه؟ یعنی قابل استدلال و قابل احتجاجه. شما عوض میفرمایید، من که گفتم حجت، معنای حجت، معنای حجت یعنی ما یحتج به، درست شد؟ الان ببینید، آره، حالا دیگه در خدمت شما عرض کنم که چه بس از حیث معناش فرق نکنه، حضور ظهورش فرق کنه. الان شما میگید که ظهور حجت است، درست شد؟ ولی اون احکام فقهی رو ندارید. نه لذت کردم که آقای گرزین عبارت ها رو تغییر میدن، به خاطر همینه خواهم میگم که شما اینجا یجب میارید، میگه خب یجب شد حکم فقهی، این اون نیست. حجت بودن یعنی سند بودن، خب قابل استناد بودن. این سند وقتی به شما میگوید که نماز جمعه واجب است، چون سند است و یسه الاستناد و یا ینبغی الاستناد بهش، بعد در میگه پس نماز جمعه واجبه. اونی که میگه نماز جمعه واجبه حکم فقهیه. این که الان میفرمایید که گفتم تغییر عبارت میدید، خبر واحد حجت است، باید به خبر واحد عمل بشود، حکم فقهیه. خود شما هم نمیپذیرید. لذا میخوام بگم به همین نسبت خیلی خوب، آره خب احسنتون، پذیرفتید که طریق است. چی حکم فقهیه؟
این وجوب عمل بر طبق خبر واحد، حکم شرعیه.
کدوم رساله عملی شما نوشته که عمل به خبر واحد واجب است؟
اگه یه روزی بنویسم
پس ننوشتن دیگه. آه؟ آره میخوام بگم ننوشتن، این نشون دهنده که اون حکم فقهی که ما مصطلح هست این منظور نیست. ممکنه با عبارات مختلف همینو باید و نبایدش بکنیم، این منظور نیست. بله خب اگر همین طریقش هم بپذیرید گفت فسبت ولایت علی بن ابی طالب. چرا؟ می‌خواستم بگم این مباشرت و عدم مباشرت نسبی است دیگه. یکی از فاصله‌اش نزدیک‌تره مثل ملکیت و زوجیت، یکی از فاصله‌اش دورتره میشه مثل حجیت. به مراد از این حرف بنده خدا هم همینه. خب این تمام نشد. دو تا نکته خدمت شما عرض کنم. یک این که هفته آینده رو توفیق نداریم خدمتتون باشیم و مباحثه تعطیل است، و نکته دیگر هم این است که جمعه روز عید است و ما خدمت شما نیستیم. لذا پیشا پیش خدمت شما تبریک عرض کنیم میلاد مسعود رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم و امام صادق علیه السلام رو، و از طرف جمعمون هم خدمت مولا و سرورمون آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف تبریک و تهنیه درج میکنیم. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی عیدی ما رو تأجیل در فرج حضرتش قرار بدهد و توفیق سربازی حضرتش رو به همه ما عنایت کند و قلب مبارک حضرتش رو از همه ما راضی و خوشنود بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.